شامل است و ارتباط میان سه بخش مهمه مجموعه، یعنی باغ اصلی، باغ جنوبی و استابل را برقرار می کند. این کوشک دو طبقه دارای تزئینات منبت، مشبک و نیز پنجره‌های مشبک یا شیشه‌های رنگی، تزئینات گچی با طرح‌های اسلیمی و هندسی می باشد. عمارت مرکزی در جبهه غربی نیز برای تشریفات و پذیرایی از مهمان‌ها شکل گرفته، تقریباً به عنوان هسته مرکزی باغ به حساب می‌آید و از تزئینات و چشم‌انداز بسیار عالی برخوردار است. این بنا در دوره قاجاریه و در زمان حکمرانی شوکت الملک و در دو طبقه احداث شده است و با توجه به تزئینات بکار رفته در آن، شامل تالار آینه، گنبد کلاه فرنگی، تزئینات مقرنس لان زنبوری و رسمی بندی صرفاً جهت پذیرایی از نمایندگان سیاسی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گرفته است.
باغ اکبریه به همراه 8 باغ ایرانی با شماره 1372 خط فاصله 209 به اتفاق آرا در 35مین اجلاس کمیته میراث جهانی در سال 1390 هجری شمسی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. بنیان این مجموعه توسط خاندان علم و در دوره زندیه بنا نهاده شد و در دوره قاجاریه به اوج شکوه و معماری خود رسید و در نهایت در دوره پهلوی اول تکوین یافته است. باغ اکبریه با مساحت حدود 35,000 متر مربع عرصه و 5,408 متر مربع اعیان در جنوب شرقی شهر بیرجند و در روستای اکبریه قرار دارد. عمارت اصلی در بخش مرکزی قرار گرفته و نسبت به دیگر بخش‌ها از تقارن و تناسب جالب توجه و ویژه‌ای برخوردار است. ساختمان مزبور دو طبقه است و شاخص‌ترین بخش‌های آن تالار آینه و گنبدخانه هستند. مجموعه باغ و عمارت اکبریه جهت راه‌اندازی موزه وقف آستان قدس رضوی گردیده است. هم‌اکنون نیز موزه‌های باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، مفاخر و مشاهیر استان و نمایشگاه فرش بیرجند در این باغ مستقرند. ساختمان تشریفات و ارگ حکومتی امیر ابراهیم خان شوکت الملک با وسعت 600 متر مربع زیر بنا در طبقه اول بزرگترین موزه باستانشناسی در سطح استان را در خود جای داده است. این موزه شامل سه قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. اغلب آثار به نمایش گذاشته شده در موزه باستانشناسی بیرجند حاصل کاوش‌های باستانشناسانی در سطح استان است و سیر تاریخی مدون و منظمی از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار را در بر می‌گیرد.
فرم معماری این بنا با توجه به پیش ایوان سرتاسری و ستونهای مدور در نمای آن به صورت ترکی می باشد که ملهم از معماری روسی است، ولی معمار بنا این روش را با عناصر معماری اسلامی در هم آمیخته و سبک معماری نوینی را به نمایش گذارده است. وجود درختان بلند قامت کاج در دو طرف خیابان و نیز خیابان‌های منتهی به خیابان اصلی عمارت مرکزی بر زیبایی و طراوت باغ و نمای آن افزوده است. درختان موجود در این باغ شامل کاج، انار و توت می باشد و گوشه‌هایی از باغ گل‌های تاج خروس و چشم می‌خورد. باغ جنوبی واقع در جبهه جنوبی و کوچکتر از باغ شمالی است. این باغ با وسیله فضاهایی چون فضاهای خدماتی، عمارت مرکزی و دیواره غربی استابل احاطه شده است. یکی از عناصر مهم استخر نسبتاً بزرگ با طرح مربع است که بخش عمده فضای باغ را به خود اختصاص داده است. استخر در وسط دارای سکوی مربع شکل است. از جبهه جنوبی این باغ یک ورودی و روستای اکبری تعبیه شده است. همکنون بخش‌های مختلف این باغ و عمارت مورد استفاده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی است. بخش احداث شده در اوایل دوره قاجاریه با عنوان کتابخانه و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند فعال است. از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده با عنوان موزیم باستانشناسی و مردم شناسی استفاده می شود. بخش ساخته شده در دوره پهلوی کاربردی اداری دارد و بالاخره دیگر بخش ها به سفره‌خانه و چایخانه سنتی اختصاص یافته است. موزیم باستانشناسی با وسعت 600 متر مربع زیربنا در طبقه دوم کاخ و عمارت مرکزی اکبریه قرار گرفته است. این موزیم با توجه به عواملی همچون غنای فرهنگی منطقه، جمعیت جوان، وجود دانشگاه‌ها و عظمت هزاران گردشگر به این منطقه در سال 1371 شمسی راه اندازی شد. این موزیم بعد از موزیم باستانشناسی توس مهمترین موزیم باستانشناسی خراسان محسوب می شود. از ویژگی های این موزیم همگون بودن فضای معماری آن با اشیای بنمایش گذاشته شده را می توان نام برد. موزیم باستانشناسی بیرجند از بخش های مهمی همچون بخش سفال، سکه، فلز و مفرق، قرآن و کتابت، اسلحه و ابزارالات جنگی تشکیل شده است. موزیم باستانشناسی بیرجند شامل سه قسمت پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی است. در بخش پیش از تاریخ اشیایی از دوره نوسنگی هزاره دوم قبل از میلاد که برخی نمودار تکامل هنر و صنعت 4000 سال پیش محسوب می شود و نیز برخی وسایل که کاربردی بوده است در معرض دید قرار دارد. ظروف سفالی و سکه ها علاوه بر جنبه های کاربردی القا کننده اعتقادات، جهانبینی و هنر آن دور است. اشیای بخش پیش از تاریخ از سفال گرفته تا سنگ و فلز در 25 ویترین در جبهه غربی و جنوبی سالن طبقه دوم موزیم به نمایش گذاشته شده است. تعدادی از این اشیا به علت بزرگی در فضای معماری داخلی قرار گرفتند. اشیای دوران تاریخی به دوره‌های سلوکی، اشکانی و ساسانی مربوط می‌شود که در طبقه دوم به نمایش درآمده است. موزیم مردم شناسی نیز در طبقه اول کاخ موزیم اکبریه و به منظور نمایش آداب و رسوم و نوع پوشاک مردم، مشاغل و حرف و هنرهای سنتی منطقه جنوب خراسان در سال 1374 تأسیس شد. قدمت اشیای موزیم مردم شناسی به 100 سال پیش برمی‌گردد. در این بخش بازدید کنندگان موزیم با ساده ترین وسایل مادی زندگی که به نحوی با معنویات آدمی در هم آمیخته است آشنا می شوند. اشیاء این موزیم حکایت از اعتقادات خاص مردم بیرجند دارد. مجسمه های متعددی با موضوع مشاغل رایج در منطقه و برخی از آداب و رسوم مردم در این موزیم به نمایش گذارده شده است. با عنوان مثال مشاغل نظیر قالی بافی، پارچه بافی، سفالگری، عطاری، آرایشگری، حلاجی، کفاشی، آهنگری، سبد بافی، کاشت، داشت، برداشت محصولات کشاورزی و مراسم عروسی را میتوان نام برد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ایران گشت. تا هفته بعد که یکی دیگر از باغ‌های ایرانی را خدمتتان معرفی کنیم، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. حق یارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. بامداد امروز 18 موج حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی انجام شد. همزمان با این حمله صدای آژیر خطر در تل‌آویو و چند شهر دیگر به صدا در آمد و ساکنان این مناطق با پناهگاه رفتند. بر اثر اصابت موشک به تل‌آویو، علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، برخی ساختمان‌ها آتش گرفته و خساراتی به بار آورد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت هم به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ذخایر موشکی سامانه پدافندی پیکان 3 رو به پایان است و در صورت ادامه جنگ در هفته‌های آتی ممکن است به پایان برسد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره موج 18 عملیات وادی صادق 3 بیانیه صادر کرده و در متن این بیانیه چنین آمده است: موج 18 عملیات وادی صادق 3 در مرکز فلسطین اشغالی و میدان هوایی بن گوریون علیه اهداف نظامی و مراکز پشتیبانی عملیاتی اردوی رژیم صهیونیستی به صورت حجم انبوهی از پهپادهای انتحاری و رزمی شاهد 136 و موشک‌های نقطه‌زن سوخت جامد و مایع با اجرا در آمد و اهداف از پیش تعیین شده را به حول و قوه الهی با موفقیت نابود ساخت. لازم به ذکر است چندین اسکادران از پهپادهای شاهد 136 به صورت پیوسته در آسمان اراضی اشغالی انجام ماموریت کردند و بروزترین سامانه های پدافندی از رهگیری آنها ناتوان ماندند و صهیونیست‌ها مثل همیشه مجبور به فرار به سمت پناهگاه ها شدند. عملیات های ترکیبی موشکی پهپادی به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد یافت.
رژیم صهیونیستی غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد.
لشکر ما پر از سیمرغ، سهم ما خلوت آشیانه نیست، رمز پیروزی هر جهادمون چیزی جز خدمت خالصانه نیست.
ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد.
قرش هیبت جهانی ما شور فریاد تو صدایش بود، جنگ پایان گرفت اما نه، جنگ تو تازه صدایش بود.
فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید.
ترس در جان دشمنان بیشک، با غم و کین در میامی زد، هر زمان که صدای ققنوسی از دل آشیان برخیزد.
جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اگر آمریکا به اسرائیل در حملات بپیوندد، ایران نیز به مواضع آمریکا حمله خواهد کرد، گفت تهران پس از تجاوز رژیم صهیونیستی تنها چند روز قبل از مذاکرات برنامه‌ریزی شده با مقامات آمریکایی در اعتماد به آمریکا در مذاکرات دیپلماتیک شک دارد. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC در پاسخ به این سوال که آیا میتوان در بازه زمانی 2 هفته‌ای که اخیراً توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعیین شده است به توافق با واشنگتن دست یافت، گفت که نشان دادن عزم واقعی برای حرکت به سمت یک راه حل مذاکره شده بر عهده دولت آمریکا است. اما او اظهار داشت که واشنگتن شاید واقعاً به دیپلماسی علاقه نداشته و صرفاً از مذاکرات به عنوان پوششی برای حمله هوایی اسرائیل استفاده کرده است. وی تأکید کرد شاید آنها این نقشه را در ذهن خود داشتند و فقط برای پوشاندن آن به مذاکره نیاز داشتند. ما نمی‌دانیم دیگر چگونه می‌توانیم به آنها اعتماد کنیم. کاری که آنها انجام دادن در واقع خیانت به دیپلماسی بود. عراقچی در طول این مصاحبه که پس از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد اروپایی در ژنو انجام شد گفت دولت ایران آماده مذاکره است، اما اسرائیل ابتدا باید حملات هوایی خود را به ایران متوقف کند. وی گفت تا زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد آماده مذاکره با ایران نیست. آماده مذاکره با آمریکا نیستیم. وزیر امور خارجه ایران گفت ایران از غنی سازی اورانیوم آنطور که ترامپ خواسته است دست نخواهد کشید و گفت که این موضوع را با استیو ویتکاف نماینده آمریکا هم با صراحت بیان کرده است. و ادامه داد من چندین بار با او گفتم که توقف غنی سازی غیر ممکن است. هر کشوری حق دارد اورانیوم را برای اهداف صلح‌آمیز غنی سازی کند. این دستاورد دانشمندان ایرانی است. این مسئله غرور و عزت ملی است. عراقچی همچنین گفت که بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران نمی‌تواند دانش فن ایران را از بین ببرد. عراقچی گفت اگر ترامپ تصمیم بگیرد که واشنگتن به ایران حمله کند، تهران نیز حق تلافی را برای خود محفوظ می‌دارد، همانطور که این کار را علیه اسرائیل انجام داده است. وزیر امور خارجه ایران افزود که اگر آمریکا در این حملات به اسرائیل بپیوندد، ایران نیز به مواضع آمریکا حمله خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز جهت شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد استانبول شد. 51مین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور وزیر خارجه ایران در استانبول برگزار می شود. این نشست تحت عنوان سازمان همکاری اسلامی در جهانی در حال تحول با حضور بیش از 40 وزیر خارجه امروز و فردا برگزار خواهد شد. علاوه بر 57 کشور عضو، نمایندگان نهادهای وابسته به سازمان همکاری اسلامی، کشورهای ناظر و دیگر نهادهای بین المللی مرتبط هم در این نشست حضور خواهند یافت. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره این نشست گفت این اجلاس به پیشنهاد ایران با طور ویژه به موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخته خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پایان نشست ژنو بر لزوم تنش‌زدایی در غرب آسیا و ادامه دیپلماسی با ایران تاکید کردند. دیوید لیمی وزیر امور خارجه انگلیس عصر جمعه به وقت محلی در جمع خبرنگاران نشست ژنو را مهم ارزیابی کرد و مدعی شد ما براوشنی اعلام کردیم که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما سالهاست که موضع خود را در این زمینه اعلام کردیم و ادامه داد ما تمایل داریم که گفتگوها و مذاکرات با ایران ادامه یابد. از ایران هم می‌خواهیم که با مذاکرات با آمریکا ادامه دهد. وزیر امور خارجه انگلیس افسود این یک لحظه خطرناک و بسیار مهم است که ما شاهد گسترش منطقه این درگیری نباشیم. در واقع مسائلی که این موضوع برای همه ما ایجاد خواهد کرد و همچنین برای مردمی که در داخل نگران هزینه‌های زندگی در این زمان هستند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در اظهارات کوتاهی به خبرنگاران گفت تشدید تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست و به همین دلیل است که باید فضای گفتگو با تهران باز بماند. ما توافق کردیم که درباره مسائل هسته‌ای و موضوعات گسترده‌تری که داریم گفتگو کنیم و تأکید کرد فضای گفتگو باید باز بماند تا پیشرفت کنیم. همچنین جان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که نشست ژنو در راستای تلاش‌های هماهنگ اروپا برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها و دستجابی به یک چارچوب پایدار امنیتی در منطقه برگزار شده است. وی با بیان اینکه راه حل مسئله هسته‌ای ایران از مسیر گفتگو می‌گذرد تصریح کرد که اقدام نظامی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه ممکن است آن را به طور موقت مختل کند. این دیپلمات فرانسوی با اشاره به تمایل طرف‌ها برای ادامه مذاکرات گفت ما انتظار داریم که ایران نه تنها با کشورهای اروپایی بلکه با ایالات متحده هم گفتگو را ادامه دهد تا بتوان از مسیر دیپلماتیک و مذاکره راه حلی برای این وضعیت بحرانی که منطقه خاورمیانه و همچنین اروپا را تهدید می‌کند یافت. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان هم در اظهارات مشابهی بر اهمیت ادامه گفتگوها در راستای کاهش تنش‌ها تأکید کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دلیل رویکردش نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران شکایت کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت رفتار مدیر کل آژانس در پی تجاوز صورت گرفته از سوی رژیم اسرائیل به نحوی روشن و مستمر حاکی از ناتوانی در رعایت الزامات بی‌طرفی، عینیت و حرفه‌ای‌گری است که مسئولیت‌های آن مقام ایجاب می‌نماید. نماینده ایران در سازمان ملل تأکید کرد چنین خصوصی در انتصاب مسئولیت و خودداری از صدور محکومیت، نقض تعهد آژانس در صیانت از تمامیت نظام پادمان‌های خود محسوب شده و اصول بنیادین رژیم جهانی عدم اشاعه تضعیف می‌کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در پایان نشست خود در استانبول ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدامات این رژیم و سوق دادن منطقه به سمت درگیری و جنگ هشدار دادند. وزرای خارجه کشورهای عربی در بیانیه تاکید کردند ما تجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران و نقض حاکمیت آن را محکوم می‌کنیم. تا این بیانیه ضمن هشدار نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه بر این نکته تاکید شد که رژیم اشغالگر اسرائیل منطقه را به سوی درگیری فراگیر سوق می‌دهد. وزرای خارجه کشورهای عربی همچنین با اشاره به برگزاری چند دور مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری عمان تاکید کردند. ما خواستار بازگشت به مذاکرات برای دستیابی به توافقی درباره دوسیه هسته‌ای ایران هستیم. وزرای خارجه کشورهای عربی در ادامه با انتقاد از سکوت جامعه بین الملل در قبال تنش آفرینی رژیم صهیونیستی در منطقه و نقض حاکمیت کشورهای آن خاطر نشان کردند. ما خواستار اقدام بین المللی مؤثر و قاطع برای توقف اقدامات و سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل در منطقه هستیم. در این بیانیه پس از آن صادر شده که شامگاه جمعه نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب بر ریاست هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در شهر استانبول آغاز شد. این نشست با پیشنهاد عراق و با موضوع بررسی تحولات منطقه و در رأس آنها تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای آن برگزار شد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در سخنانی در جریان این نشست نسبت به احتمال گسترش دامنه جنگ هشدار داد و خواستار عملی کردن یک سازوکار عربی مؤثر برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای شد. وی گفت خطر شکل گرفته تنها ایران را تهدید نمی‌کند بلکه شامل کل منطقه می‌شود و ما با چالش‌های بزرگی مواجه هستیم که مستلزم اتخاذ مواضع جمعی تعیین کننده هستند. ایمن صفدی وزیر خارجه اردن هم در این نشست اظهار داشت باید تجاوز رژیم اشغالگر به جمهوری اسلامی ایران هرچه سریع‌تر متوقف شود و تمامی طرف‌ها با مذاکرات به منظور دستیابی برای حل سیاسی بازگردند. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار ناروی برای افغانستان اظهار داشت که افغانستان بر اساس اصول اسلامی و انسانی آماده همکاری با مردم ایران است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با آلبرت آلساس کاردار ناروی برای افغانستان نسبت به وضعیت جاری منطقه ابراز نگرانی کرد و افزود افغانستان بر اساس اصول اسلامی و انسانی آماده همکاری با مردم ایران است. امیرخان متقی در این دیدار درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با کاردار ناروی تبادل نظر کرد و ای پذیرش دیپلمات حکومت طالبان از سوی ناروی را گامی مثبت در جهت ایجاد روابط و اعتماد دانست و نقش ناروی را در بهبود روابط میان افغانستان و کشورهای غربی سازنده ارزیابی کرد. از سوی دیگر کاردار ناروی هم در این دیدار نسبت به تنش‌های اخیر در منطقه و تأثیر آن بر افغانستان ابراز نگرانی کرد. آلبرت روسالز همچنین گفت که در آینده نزدیک هیئتی از ناروی به افغانستان سفر خواهد کرد تا روابط دو جانبه را مورد ارزیابی قرار دهد. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مایه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ز ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نه تبرک خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟ نام ندارید؟ نام هیچ پسری محمد نبوده؟
نامش ستوده است، ستایش فرو، نامش ستوده است، ستایش فرو، محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو دری، با برنامه خورشید هدایت من نصیر مجاب در خدمت شما هستم. شخصیت آسمانی و سیمای ملکوتی پیامبر گرامی اسلام بیش از 14 قرن قبل از جانب خداوند متعال بر رسالت و رهبری جهانیان مبعوث گردید و کتاب آسمانی قرآن را که مجموعه سخنان خدای یگانه و جامع کلیات تعالیم علمی و عملی و معجزه جاوید او است، برنامه زندگی صدها میلیون مردم قرار داد. این شخصیت الهی یکی از مهمترین عوامل تحول و تکامل در زندگی انسانها به شمار می آید. رسول گرامی اسلام در راستای هدایت و رستگاری بشر برگزیده شد و مهمترین هدف ایشان برقراری قسط و عدل در جهان است. لذا رحمتی برای جهانیان خوانده شده و رسالتی فراتر از مرزها را بر عهده داشت. خداوند در آیه 107 سوره انبیا می‌فرماید: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. اگرچه مورخان و محققان از صدر اسلام تا کنون و زندگی و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آثار و تألیفات خود پرداختند و منابع بسیار غنی و ارزنده در دسترس اهل تحقیق قرار دادند، و اگرچه مقام معنوی و شخصیت نبی اکرم چون ستاره درخشان در آسمان نبوت همچنان می درخشد، با این وصف با توجه به شرایط پیش آمده در عصر حاضر و جبهه‌گیری فرهنگ استکبار علیه اسلام و بنیانگذارش پیغمبر اعظم، با واکاوی نگاه محققان دنیای غرب نسبت به این مسئله پرداختیم. اینک در بیان دیدگاه‌های خاورشناسان در قرن 20 با نظرات فلیپ خوری حتی، خاورشناس عرب مسیحی، آشنا می‌شویم. فلیپ حتی در سال 1908 از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شد. او اگرچه یک مورخ لبنانی است، شهروند آمریکا محسوب می‌شد و در دانشگاه‌های آمریکایی در لبنان تدریس می‌کرد. او کتاب مشهور تاریخ عرب را در سپتامبر 1939 به چاپ رساند. فصل 8 این کتاب با پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص یافته است. او سخن خود را با پرداختن به سال تولد و نام و خاندان پیامبر بزرگوار آغاز می کند. در بخش های از کتاب می نویسد: دعوت و پیام محمد عرب چون پیامبران بنی اسرائیل که نامشان در عهد قدیم است، براستی پیامبرانه بود. مفاد رسالت او در آغاز این بود که خدا یکیست و به همه چیز تواناست و خالق همه جهانیان است و روز حسابی هست. جان محمد از منبع قدسی سرشار بود و هیجانش نسبت به وظیفه‌ای که احساس می‌کرد به عنوان رسول خدا مأمور به انجام آن است به جوش افتاد. او در میان قوم برآ افتاد و تعلیم و اندرزشان داد. فلیپ هتی بیان میکند که پیامبر با تلاش و جدیت اندک اندک بر یاران خود افزود و در این مسیر خود و یارانش آزار بسیار دیدند. او در ادامه اظهار می‌دارد ایام شکنجه سیاه که زیانهای موقتی برای یاران محمد به بار آورد در شجاعت او خلل ایجاد نکرد و دعوت خود را ادامه داد. او میکوشید مردم را به ترک خدایان دروغین و پرستش خدای یکتا برانگیزد. فلیپ هتی در این اثر معروف خود می نویسد محمد در اوج قدرت چنان می زیست که در ایام ناتوانی زیسته بود. زندگیش ساده و بی‌ریا بود. مختصر پولی را که انگام رحلت به جا گذاشت از مال دولت به حساب آورد. رفتار روزانه او چه در مسائل مهم و چه در کارهای کوچک قانونی شده است که بر روزگار ما میلیون ها مردم با دقت تمام آن را پیروی و رعایت می کنند. در هیچ یک از تیره‌های نژاد بشر اتفاق نیفتاده که یکی را چون محمد نمونه کامل انسان بشمارند و همه اعمال او را به دقت تقلید کنند. او یگانه انسان کاملی بود که ریز و درشت رفتار و گفتارش قانون شد و میلیون‌ها مسلمان هم اکنون به آنها عمل می‌کنند. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام در مکه بود، فشارها و کجرفتاری‌های مشرکان مکه آنچنان فزونی یافت که تصمیم بر قتل شبانه رسول خدا گرفتند. پیامبر توسط وحی از توطئه خبردار شدند. مکه دیگر جای ماندن نبود. علی ابن ابی طالب علیه السلام در شبی که قرار بود پیامبر کشته شود، در بستر ایشان آرامید و مهمترین هجرت تاریخ آغاز شد. مقصد این هجرت شهر یثرب یا مدینه بود. مسلمانان مدینه که از حرکت پیامبر به سوی شهر مدینه آگاه شدند، مقدم رسول خدا را گرامی داشتند. پیامبر در مدت کوتاهی که در قبا حضور داشت دستور ساختن مسجد قبا را صادر فرمود و این اولین مسجدی بود که در اسلام بنا می شد. یکی از مهمترین اقدامات حضرت بستن پیمان میان مهاجرین و انصار و این دو گروه با یهودیان مدینه بود. با نگاهی به مفاد این عهدنامه می توان نبوغ فکری رسول خدا را در بعد رهبری جامعه شاهد بود که چگونه ایشان قبایلی را که با هم درگیر بودند و هر کدام با هم درگیر هم بودند و هر کدام آداب و رسوم اجتماعی و قبیله خاص خود را تاکید داشتند در کنار هم گرد می آورد و آنها را با یکدیگر متحد می ساخت تا هم مانعی برای جلوگیری از دخالت‌های دشمنان پدید آورد و هم امت واحده ای را برای پیشبرد مقاصد آسمانی خیش با خود همراه و هم کند. پیامبر به شهری قدم نهاده بود که مردمانش با میل خود اسلام را پذیرفته بودند و حضرت را به شهرشان دعوت کرده بودند و این بهترین فرصت برای نهادی نکردن اسلام و رشد آیین حق بود. فلیپ هتی می نویسد اجتماع مدینه تصویر کوچکی از اجتماع اسلامی دوران بعد بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدت کوتاه از مایه نومید کنندگان قومی که پیش از آن هرگز به هم نپیوسته بودند و در سرزمینی که تا آن روزگار فقط یک عنوان جغرافیایی بود دینی بنیان نهاد که دین مسیح و یهود را از سرزمین‌های وسیع راند و جای آن را گرفت و هنوز گروهی عظیم از نژاد بشری پیروانش هستند و نیز پایه امپراتوری بزرگی را استوار کرد که به زودی آبادترین نواحی دنیای متمدن آن روز در داخل حدود وسیع آن جای گرفت. محمد از کسی تعلیم نگرفت. با این حال کتابی بر او نازل شد که یک پنجم مردم جهان هنوز هم آن را جامع همه علوم و حکم و حاوی جمیع مطالب دینی می داند. یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی خاورشناسان متأثر دانستن رسول خدا از شرایط محیط در انشای قرآن و یا نشان دادن تأثیر سایر کتب آسمانی به ویژه تورات و انجیل بر قرآن و قصص آن است. در دوره معاصر برخی از خاورشناسان درباره قصه های قرآن شبهاتی را بیان نموده و به اساس تحلیل نمادین و تخیلی از اساطیر شماری از روایت های داستانی قرآن را اسطوره می دانند. این قبیل پژوهشگران با نفی واقعیت‌های خارجی و تاریخی داستان‌های قرآن که اعجاز هنری قرآن به شمار می‌روند، آنها را بر برخی نظریه‌های خاص تطبیق می‌کنند. فلیپ هتی در جایی با بیان چگونگی داستان‌های قرآن و مقایسه آن با داستان‌های عهدین می‌پردازد و می‌گوید خداوند در قرآن رخدادهایی را مطرح می‌کند که با واقعیت‌های عینی حیات انسان و بایسته‌های زندگی بشر در مسیر تاریخ ارتباط مستقیم دارد تا از این طریق صفحه نیکی و بدی سرگذشت ادیان الهی پیشین در منظر نسل‌های بعدی روشن باشد و آیندگان از گذشتگان درس گرفته و تجربه‌های ناکام آنان را تکرار نکنند و به سرانجامی ندامت بار دچار نشوند. فلیپ هتی پس از مقایسه قصه های قرآن با قصه های تورات این گونه به برتری قرآن اعتراف می کند. قصه های قرآن به منظور تهذیب و تأدیب آمده است. غرض قصه گویی نبوده بلکه عبرت گرفتن بوده است تا مردم بدانند که خداوند به دوران های سلف نیکان را ثواب و بدان را عقاب کرده است.
روز جوانان شهر پیامبر سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگ بزرگی آنجا بود که هر کس آن را بلند می کرد از همه قوی تر به شمار می آمد.
دیگر زورآزمایی خودت بس است. بعید می دانم بتوانی این سنگ را از جایش تکان دهی.
چه می گویی؟ بگذار، من زمان بیشتری میخواهم. اجازه بده
برادر، تا شب که نمیتوانیم صبر کنیم. حال نوبت ماست.
یعنی ادعا میکنی شماها از من قوی تر میباشید؟
ادعا نیست، برایت اثبات میکنیم.
برای منم جا به جا کردن این سنگ کاری ندارد.
این از این حرف هست.
زور و بازو میخواهد که میبینی.
دوستان
چه شده است؟
کنید، رسول خدا به این طرف میآیند.
آری به این طرف می آیند.
رسول گرامی اسلام وقتی به آن جوانان رسیدند پرسیدند چه می کنید؟
یا رسول الله، زورآزمایی می کنیم. می خواهیم ببینیم که کدام یک از ما قوی تر و زورمندتر است.
پیامبر اسلام به آنها فرمودند میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قوی تر و نیرومندتر است؟
البته، چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشند و نشان افتخار را ایشان بدهند.
جمعیت جمع شدند و همه منتظر و کنجکاو بودند که رسول اکرم کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد. دست چه کسی را به عنوان قهرمان مسابقه بلند می کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه فرمودند از همه نیرومندتر کسی است که هرگاه از چیزی خوشش آمد علاقه با آن چیز او را به گناه و خلاف حق وادار نکند و هرگاه عصبانی شد طوفان خشم او را از مدار حق خارج نکند، کلمه دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد و هرگاه قدرتمند گشت با زیاده از اندازه حق خود دست درازی نکند.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، در گل باب عرش خدا، یا محمد یا نبی الله، مقصود تمام انبیا، یا محمد یا نبی الله، ای نام تو جاری به جهان، یا محمد یا نبی الله، وقت ملکوتی از آن، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، اسم تو قشنگی از آن، قلبم رو بدین پیامبرانه، میدوم سمت تو کودکانه، آغوش تو باز پدرانه، آغوش تو باز پدرانه، دلو میسپرم به دستت که محمد امینی، چه نامی به به توی آسمونا، محبوب تر از روی زمینی، نبی الرحمه نبی الرحمه، حضرت و قرآن همه ایمان، خوش با عشقت میشه خوب انسان، پیغمبر ما روشنی آفاقه، باید بگیم در واقع معلم اخلاقه، پیغمبر ما نور حی سوانه، مسیحای سلمانه، خندش ختم قرآنه، یا محمد یا نبی الله، 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 جهانو به سمتش دعوت کردی، تو از مکه به دلها هجرت کردی، تو حتی از دشمنت عیادت کردی، شما انسانیت و وصیت کردی، جلوه بخشیدی آدمیت رو، سرنگون کردی جاهلیت رو، دست مظلوم توی دستاته، روی لبهای تو هم حیاته، میخونیم محمد رسول الله، صبح روز ظهور انشاءالله، صبح روز ظهور انشاءالله، پیغمبر ما روشنی آفاقه، باید بگیم در واقع معلم اخلاقه، پیغمبر ما نور حی سبحانه، مسیحای سلمانه، خندش ختم قرآنه، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا نبی الله.
دوستان شنونده، در خدمت شما بودیم با برنامه دیگر از خورشید هدایت از نشرات رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خدا حافظ شما.
برابر اعلام برنامه ها، نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
روایت همدلی در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رو تقدیمتان می‌کنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب هفته ایره که پشت سر گذاشتیم کاملا متاثر بود از حمله رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران. میدانید که بامداد جمعه هفته گذشته بود که رژیم منحوس صهیونیستی حمله ای را به جمهوری اسلامی ایران داشت، حمله بسیار گسترده ای، و طبیعتا به دنبال او ما جواب متقابل جمهوری اسلامی ایران را هم داشتیم. در طول هفته گذشته و از همو لحظات نخست انتشار خبر حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، موج عظیمی از محکومیت این حملات و اعلام آمادگی کاربران افغانستانی برای دفاع از ایران اسلامی در فضای مجازی مشاهده می شد. در موردی کاربری به نام سادات بانو نوشته که هر جنگی شود ما افغانستانی ها تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی در کنار شما ایستاده ایم و منتظر فرمان رهبریم. ایران حرم است و زن و مرد و کودک ما مهاجرین فدای این حرم اسلامی. مهاجر سیتیزانی که با ما می گفتن بی وطن، ما برای این خاک مقدس تا پای جان ایستاده ایم. کاربر دیگه میگه که افغانستانی هستم اما در ایران متولد شدم، نان و نمک همین کشور رو خوردم، تا آخرین قطره خونم کنار مردم ایران ایستاده هستم و میجنگم.
آقا الان بیرون تو خیابون یکی از دوستای ایرانی مو دیدم، گفتش که جنگ بشه شما میرین کشورتون دیگه، خوش به حالتون کشورتون هست و از این داستانا. اولندش که من درست افغانستانی هستم، یعنی میهنم یا اصالتم افغانستان برمیگرده، ولی توی همین کشور من متولد شدم، توی این کشور بزرگ شدم، اون نمک همین کشور رو خوردم. بهش گفتم وقتی جنگل آتیش بگیره درخت سر جاش وای میسته، منی که متولد ایرانم ریشه تو همین خاک دارم، شده تا آخرین قطره خونم هم کنار ملت ایران، مردم ایران وای میستم، شده می جنگم، شده دفاع میکنم از این خاک، از این جایی که من به دنیا اومدم، بزرگ شدم و داخل زندگی کردم.
سید حکیم بینش، نویسنده و شاعر افغانستانی و از کارمندان رادیو دری، هم شعری در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی علیه خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران سرودم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز و ارجمند. سرگاه روز جمعه که رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله تجاوزکارانه انجام داد، جمعی از دانشمندان، فرماندهان و مردم عزیز ایران را به شهادت رساند. شعری هست که در همان ساعات اولیه روز جمعه در حمایت اهل قلم افغانستان که در کنار مردم ایران هست سروده شده. زبان گفتگو گاهی تفنگ و گاه خودکار است، ولی با اهل خیبر ذوالفقار مرتضی کار است. زدی یک زخم کاری می خوری صد زخم کاری تر، جهان در پیش چشمانت پس از این تیره و تار است. سلامی را گرفتی آرزو او شهادت بود، علی بی یار و تنها نیست، یک ایران علی یار است. رژیم نحس دانشمند کش از نقش خواهی رفت، به هر سو رو کنی تاریکی و بنبست و دیوار است. نشستی با خودت گفتی بزن در رو عجب راهی است، بزن در رو جستنها نهایت یک دو سه بار است. برای شخم شهرک ها و برج آج های تو، برای فتح خیبر ها فقط یک یا علی کار است. سپاسگزارم.
فعالین فرهنگی اجتماعی افغانستانی مقیم ایران هم با صدور پیام ها و بیانیه هایی با محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و همراهی ملت افغانستان با ملت شریف ایران اذعان کردند. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به مراکز علمی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، این اقدام را تجاوز آشکار و اعلان جنگ دانست و تاکید کرد ما افغانستانی های مقیم ایران همچون گذشته در کنار ملت ایران و جبهه مقاومت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برای همه دنیا واضح و روشن شد که این رژیم به هیچ چیزی پایبند نیست و هیچ خط قرمزی را قبول ندارد. دانشمندان و مراکز علمی و مقامات رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داد. این یک اعلام جنگ رسمی و یک تجاوز واضح و آشکار علیه یک سرزمین مستقل هست. ما مسلمانان که آغازگر جنگ نیستیم و جنگ طلب نیستیم، اما معارف دین ما، قرآن ما به ما اذن داده است و به ما دستور داده است که هرگاه مورد تجاوز قرار گرفتیم و مورد تعدی، پاسخ ما باید کوبنده تر از تجاوز دشمن باشد. بنابراین رژیم اشغالگر قدس و حامیان او بدانند که مکتبی که در او جهاد نهادینه شده و جز ارزش‌های اصلی این مکتب جهاد در راه خداست، بدانند که پاسخ او را هم ملت ایران هم مجموعه امت اسلامی دردناکتر و شدیدتر خواهد داد. ملت شریف ایران که تجربه مبارزه طولانی مدت با استکبار جهانی را دارد و در طول تاریخ پرفروغ خود جوان مردان و سرداران رشیدی را برای حفظ عزت و استقلال خود در این مسیر تقدیم کرده است، بار دیگر منسجم و تحت رهبری واحد انشالله سرفرازانه پیروز خواهد شد. ما افغانستانی ها و افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران که سالیانی مهمان ملت شریف ایران هستیم، همچون گذشته در کنار ملت ایران در صف واحد قرار داریم و از هر گونه جانفشانی دریغ نخواهیم کرد. به کشورهای اسلامی و مجموع امت اسلامی عرض می کنم، اگر در این مقطع تاریخی در مقابل این رژیم متجاوز که هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد ایستاده نشویم، آینده ذلت‌باری در انتظار امت اسلامی خواهد بود.
رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با صدور پیامی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از کشورهای اسلامی خواست در کنار ایران بایستند و با این کشور در مقابل اسرائیل اعلام همبستگی کنند. محمد محقق در این پیام تصریح کرد اسرائیل در درگیری با ایران همه کارتاش رو کرده و در ادامه این درگیری ایران با برتری موشکی خودش میتونه سپرهای دفاعی این رژیم